و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سفیر عراق در تهران میگوید کشورش با ایران توافقنامه‌ای برای استرداد اعضای مجاهدین خلق امضا نکرده است. فرانسه میگوید مخالف حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی است. و آمریکا یک کشتی ایرانی را در دریای سرخ بازرسی کرد. سلام بر شما. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردین و نخواستین دقایق بامداد روز شنبه‌تون رو با ما شروع می‌کنین. امیدوارم که روزی شاد پیش روتون باشه. مهینه گرجی هستم، میزبانتون در مجله نیمه شب رادیو فردا با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های خبری. برمیگردم میگم چی براتون آماده کردیم، اما قبل از هر چیز بریم سراغ خبرها با نیوشا بقراطی.
با سلام. محمد مجید الشیخ سفیر عراق در تهران گفت کشورش با جمهوری اسلامی ایران توافقنامه‌ای برای استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق امضا نکرده است. آقای الشیخ در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی افزود ما نمیتوانیم ایرانیان مقیم کمپ اشرف را به دولت ایران تحویل دهیم مگر اینکه این کار به واسطه صلیب سرخ و با رعایت هنجارهای بین المللی صورت بپذیرد. موفق ربعی مشاور امنیت ملی عراق روز جمعه اعلام کرده بود که تا 2 ماه دیگر اردوگاه اشرف را که طی بیش از 2 دهه گذشته محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین بوده تعطیل خواهد کرد. در همین حال به رغم توافق مقدماتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی، کشور فرانسه اعلام کرده است که علیه این تصمیم فرجام خواهی خواهد کرد. وزارت خارجه فرانسه با اعلام این خبر افزود که آن کشور 2 روز پیش چنین درخواستی را تسلیم دادگاه اروپا کرده است. نام مجاهدین خلق همچنان در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا نیز باقی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نیروی دریایی آمریکا یک کشتی ایرانی را به ظن حمل جنگ‌افزار برای حماس بازرسی کرده است. این خبرگزاری به نقل از یک مقام آمریکایی که نامی از وی برده نشده می‌افزاید که این کشتی بازرگانی ایرانی با پرچم قبرس حرکت می‌کرده و یک ناو آمریکایی در دریای سرخ در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه این هفته آن را برای بازرسی متوقف کرد. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. صربستان روز جمعه اعلام کرد قصد دارد طی 5 ماه آینده برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست بدهد. معاون نخست وزیر صربستان و مسئول روابط این کشور با اتحادیه اروپا روز جمعه در سفر خود به پراگ گفت کشورش می‌خواهد طی دوره‌ای که جمهوری چک ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، درخواست خود را برای عضویت در این اتحادیه ارائه کند. اتحادیه اروپا و گروه‌های مدافع حقوق بشر از تصمیم براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای تعطیل کردن زندان گوانتانامو که در آن متهمان و مظنونان به ارتکاب اعمال تروریستی علیه آمریکا نگهداری می‌شوند استقبال کردند. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در بیانیه‌ای ضمن استقبال گرم از این اقدام آقای اوباما این تصمیم را حرکتی شاخص و دارای مفهوم اجرایی خواند که میتواند به تقویت روابط اروپا و آمریکا در همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم بر اساس احترام به قوانین بین المللی و حقوق بشر منتهی شود. بلغارستان روز جمعه از شرکت گازپروم روسیه درخواست غرامت کرد. پتار دیمیتروف وزیر انرژی این کشور در دیدار خود با معاون شرکت گازپروم از این شرکت خواست تا زیانهای وارد شده به بلغارستان را به خاطر قطع گاز روسیه به اروپا جبران کند. آقای دیمیتروف میزان غرامت درخواستی را مشخص نکرد. الکساندر مدودیف معاون شرکت گازپروم گفت که این شرکت ظرف 2 هفته به درخواست بلغارستان پاسخ خواهد داد. روسیه در روز 18 دی ماه صادرات گاز خود به اروپا را به خاطر اختلاف با اوکراین بر سر قیمت گاز متوقف کرد. مهین؟
متشکرم نیوشا بقراطی بود با مروری سریع بر آخرین خبرها، اما آنچه که در این مجله نیمه شب براتون آماده کردیم. عراق از تعطیلی اردوگاه اشرف که محل اقامت نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عراق از خبر می‌دهد. خبری که جمهوری اسلامی نزدیک به 2 دهه منتظر شنیدن آن است.
با توجه تعهد به حضور و نفوذ آمریکا در عراق، من بعید می‌دونم که اینها رو به ایران مستقر بکنن، ولی مدت‌ها بود که
گزارشی میشنوین در این باره. نهادهای حقوق بشری نسبت به اعلام نام برادران علایی به عنوان جاسوسانی که قصد براندازی حکومت تهران را داشتند اعتراض دارند.
تمامی سوابق نشون میده که اینها در زمینه‌های پزشکی و تحقیق در ایران مشغول بودند و هیچ گونه سندی دال بر این که مأمور سیا یا مأمور کودتای
گفتگویی داریم با یک فعال حقوق بشر در این باره. همزمان با تشدید فشارها بر فعالان جامعه مدنی، دیدبان حقوق بشر به یکی دیگر از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران جایزه داد.
کبودوند یکی از همان کسانی است که در حال حاضر به خاطر انتقادات صلح‌آمیز که از دولت جمهوری اسلامی کرده در زندان بود.
گزارش میشنوید در این باره. گفتگوی متفاوت داریم از یک طنز پرداز درباره ریاست جمهوری باراک اوباما. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. بمانید تا بشنوید. مشاور امنیت ملی عراق روز جمعه اعلام کرد که تا 2 ماه دیگه اردوگاه اشرف رو که نزدیک به 20 سال است محل اقامت اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده تعطیل میکنه. نیوشا بغراتی گزارش میداد.
اردوگاه اشرف به پایان خود نزدیک میشود. این تنها چیزی است که میتوان با حتم و اطمینان گفت. باقی مسائل همچنان در تعلیق و حاله ای از ابهام قرار دارد و متعاقبا سرنوشت 3500 اپوزیسیون خلع سلاح شده ایرانی در گروه مجاهدین خلق که طی 2 دهه گذشته برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی ایران در این اردوگاه گرد آمده بودند. هدفی که تا نبرد مسلحانه آنان در کنار سربازان عراقی و رو در روی نیروهای ایرانی در زمان جنگ 8 ساله پیش رفت. مسئله اشرف و حضور مجاهدین در خاک عراق در پی سرنگونی حکومت صدام حسین همواره از داغ‌ترین موارد بحث میان تهران و بغداد بوده است و اکنون در پی مذاکرات پی در پی مقام‌های دو کشور دست آخر زمان برچیده شدن این اردوگاه مشخص شده است. 2 ماه دیگر، آنگونه که موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق روز جمعه در پایان سفرش به تهران اظهار کرد. بر اساس قانون اساسی عراق آنها اجازه حضور در خاک عراق را ندارند و از همین رو ما این اردوگاه را برخواهیم چید برای همیشه. پایان نقل قول. و البته آقای ربیعی با بیان اینکه امنیت ایران نباید مورد تهدید هیچ گروهی از داخل عراق قرار بگیرد و تأکید بر اینکه امنیت ایران امنیت عراق است، موضع کشورش را در قبال ایران و مرز سرخ میان دو کشور 4 میخه کرد. اگرچه تردیدی باقی نمی‌ماند که تعطیل شدن اشرف قطعی است، اما درباره آینده ساکنان آن همچنان توضیحی داده نمی‌شود. بنابر آنچه که مقام‌های رسمی می‌گویند، تنها نکته‌ای که در این رابطه مشخص شده این است که در این مرحله قراردادی با جمهوری اسلامی ایران برای استرداد اعضای سازمان مجاهدین خلق امضا نشده است. این را محمد مجید الشیخ، سفیر عراق در تهران می‌گوید در گفتگو با بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
لا يوجد لدينا اتفاقية بين العراق وإيران حول تسليم المجرمين. نحن لا يمكن أن نسلم أي شخص إيران في معسكر أشرف إلى الحكومة.
او گفت ما نمیتوانیم ایرانیان مقیم کمپ اشرف را به دولت ایران تحویل دهیم مگر اینکه این کار به واسطه صلیب سرخ و با رعایت هنجارهای بین المللی صورت بپذیرد. پایان نقل قول. دولت عراق همچون ایالات متحده و اروپا سازمان مجاهدین خلق را گروهی تروریستی می‌داند، هرچند این سازمان می‌گوید خشونت را کنار گذاشته است و همین مسئله تروریستی شناختن مجاهدین آینده اعضای آن را در شرایطی پرتعلیق قرار می‌دهد. اینکه چه کشوری حاضر به پذیرش این افراد خواهد بود؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، به رادیو فردا میگوید در هر صورت با توجه به اینکه جان افراد مجاهدین در صورت استرداد به ایران به خطر خواهد افتاد، بازگرداندن این افراد بعید به نظر میرسد.
با توجه تعهد به حضور و نفوذ آمریکا در عراق، من بعید میدونم که اینها رو به ایران مستعد بکنند، ولی مدت‌ها بود که از اینا خواسته بودند که خاک عراق رو ترک بکنند و به کشور دیگه‌ای برن، یعنی کشور سومی. متاسفانه با توجه به اینکه نام سازمان مجاهدین در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا در لیست یک سازمان تروریستی هست، تلاش‌ها و کوشش‌های اینا برای جلب موافقت کشورهای کشور سوم، یعنی کشورهای اروپایی یا آمریکا یا کانادا، برای که اینها بتونند به اون کشورها با گرفتن ویزا به صورت قانونی سفر کنند، در اونجا مقیم بشن یا پناهنده بشن، تا اونجا که من اطلاع دارم تا کنون به نتیجه نرسید.
گفته های اخیر درباره کمپ اشرف در حالی منتشر می شود که خبرگزاری ها صبح جمعه به نقل از دیپلمات های اروپایی از احتمال حذف نام سازمان مجاهدین از فهرست گروه های تروریستی در اروپا خبر دادند. در حالی که این تصمیم جدید اتحادیه اروپا باید در نشست وزرای خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه که روز دوشنبه در بروکسل برگزار می شود به تصویب نهایی برسد، فرانسه از همکنون اعلام کرده است که با اقامه دعوا در دادگاهی اروپایی خواستار آن شده که سازمان مجاهدین در فهرست گروه های تروریستی باقی بماند و یافتن مقصد جدیدی برای مجاهدین طی فرصت کوتاه دو ماهه آنان به شکل غیر قابل انکاری به همین جلسه بروکسل و تصمیم نهایی اروپایی ها بستگی دارد.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر رو درباره این گزارش و گزارش های مربوط به اون رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مطالعه کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
4 روز پیش یک مقام عالی رتبه ضد جاسوسی ایران گفت که 4 نفر از ایرانیانی که قرار بوده تو ایران براندازی نرم کنن و محاکمه کردن و بعدم معلوم شد که 2 نفر از اینا آرش و کامیار علایی هستن که از پزشکان فعال مبارزه با بیماری ایدز در ایرانن که اتفاقا به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانشون در دنیا هم شهرت دارن. اما آیا برادران علایی در قالب مبارزه با بیماری ایدز قصد سرنگونی حکومت رو داشتن؟ همکارم الهی روانشاد گفتگوی انجام داده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، و از ایشون درباره اتهامات برادران علایی پرسید. آقای هادی قائمی:
تمامی سوابق نشون میده که اینها در زمینه‌های پزشکی و تحقیق در ایران مشغول بودند و هیچ گونه سندی دال بر این که مأمور سیا یا مأمور کودتای نرم یا هر چیز دیگه‌ای که وزارت اطلاعات به اون اطلاق میکنه باشند وجود نداره. مقامات وزارت اطلاعات به طور مداوم هم در گذشته هم در زمینه این پرونده افراد رو در مخصوصا بند 209 اوین در زندان‌های مخوف و سلول‌های کوچکی به طور انفرادی به مدت طولانی نگه داشتند. همکنون ما می‌دونیم که برادران علایی حداقل 63 روز در زندان انفرادی بودن جدا از هم دیگه و در پی فشارهای روحی و جسمی و قولهایی که مبنی بر آزادی اونها بهشون داده میشه از اونها میخوان که اعترافات جعلی رو جلوی دوربینهای تلویزیون ارائه کنند و متاسفانه پیشینه این گونه عملکردها بسیار فراوان هست در زمینه بازداشت شدگان دیگه هم در سالهای اخیر و ما نگرانی نقض حقوق این گروه هستیم که غیر عادلانه متهم به این کارها شدن.
شما اطلاعات خودتون رو در مورد جعلی بودن این اقرارهای ویدیویی چگونه تهیه کردید؟
بله، در حداقل ما از یک ویدیو اطلاع داریم که از خانم سلوا هارتونیان گرفته شده و ایشان کسی هست که در محیط‌های بسته دچار آشوب میشه و ترس میشه و ما می‌دونیم که بعد از اینکه اون رو در سلول انفرادی نگه داشتن متن‌هایی رو به اون دادن که در جلوی دوربین‌های تلویزیون خونده شده و ضبط شده و این اطلاعات مستقیماً از درون زندان اوین به ما رسیده.
در مورد برادران علایی آیا در جریان هستید که چه اتهاماتی به اونها وارد شده و براندازی نرم چگونه توصیف شده؟
اتهام رسمی که در دادگاه وارد شده بر مبنای ماده 508 قانون مجازات اسلامی هست، ارتباط با دولت متخاصم بر علیه منافع جمهوری اسلامی و وکیل اونها هم شدیداً به چالش کشیده که ارتباط علیه جمهوری اسلامی چه تعریفی داره و آیا دولت آمریکا متخاصم حساب میشه یا نه، چرا که دیوان عالی کشور خود در رأی چند سال پیش این رو رد کرده که دولت آمریکا رو میشه دولت متخاصم حساب کرد. دوم از اون کارهایی که به عنوان براندازی نرم اونا متهم شدن بهش بر اساس گفته های وزارت اطلاعات، نمونه هاش جمع‌آوری اطلاعات در مورد پدافند های هوایی ایران، به وجود آوردن آشوب های خیابانی و به طور کلی ایجاد شکاف میان ملت و دولت ارائه شده و اینکه اونها این کارها رو مو به مو انجام میدادن. سوال ما این هست که این افراد پزشک و محقق در این زمینه ها چه توانایی دارن که بتونن این گونه اطلاعات رو جمع کنن. اونها نه افراد نظامی هستن، نه دسترسی به این گونه اطلاعات دارن و نه اینکه هیچ افراد سیاسی بودن. این سوال ما هست که چگونه میشه این افراد رو رفت داد به این اتهامات.
آقای قائمی، شما چه دلایلی دارید دال بر اینکه برادران علایی از این اتهامات مبرا هستند؟
چون که تنها شاهدی که تا اونجایی که ما میدونیم در دادگاه بر علیهشون در زمینه ارتباط با دولت آمریکا ارائه شده، شرکت اونها در سمیناری برای محققان بلندپایه ایرانی و آمریکایی در واشنگتن بوده از طریق وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن. این برنامه در آبان 85 به وقوع پیوسته. کاملا ما تمام اطلاعات رو داریم در زمینه متن برنامه، کاملا تحقیقات پزشکی بوده. و نکته دیگه این هست که دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن کاملا مطلع بوده از این برنامه، حتی نمایندگانش به اونجا رفته بودند. یک شب هم خود دفتر منافع تمامی اعضای شرکت کننده از ایران رو به شام دعوت کرده و اینکه اونها رو متهم کنند که ارتباط علیه جمهوری اسلامی داشتن جدا ناحق هست، چرا که خودشون کاملا مطلع بودند که این برنامه یک برنامه مبادله پزشکی هست برای ارتقای ارتباطات بین مردم ایران و آمریکا، که خود آقای احمدی نژاد بارها از اون استقبال کرده و گفته ما با مردم آمریکا مسئله‌ای نداریم و می‌خوایم با مردم آمریکا ارتباطات بیشتری داشته باشیم.
گروه‌های حقوق بشری میگن اعترافات برادران علایی، پزشکان ایرانی که جمهوری اسلامی اونا رو به اتهام براندازی نعم دستگیر و محاکمه کرده، تحت فشار ازشون گرفته شده. الهی روانشاد گزارش میده. اما سازمان دیدبان حقوق بشر جایزه بین‌المللی هلمان همت سال 2009 رو به محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار زندانی و فعال حقوق بشر در ایران اهدا کرد. برای اینکه بدونیم جایزه هلمان همت به چه کسانی اهدا میشه، بشنویم گزارش روزا آژیری رو.
جایزه هلمن همت از سوی سازمان دیدبان حقوق بشر به محمد صدیق کبودوند اهدا شد. این سازمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای کبودوند با فعالیت‌های حقوق بشری و روزنامه نگارانه خود نقشی اساسی در ایجاد شبکه جامعه مدنی برای جوانان و فعالان کرد داشته است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود همچنین به 3 کتاب آقای کبودوند با نام‌های نیمه دیگر درباره حقوق زنان، برزخ دموکراسی و جنبش اجتماعی اشاره کرده است. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیدبان حقوق بشر، در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت، در مورد جایزه هلمن همت و علت تخصیص آن به کبودوند میگوید.
این جایزه یادبود لیلیان هلمن و داشین همت، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس آمریکایی است. این دو نفر در دهه 1950 به خاطر آنچه که می‌نوشتند با مشکلات سیاسی زیادی روبرو بودند. هلمن و همت با تأسیس این نهاد می‌خواستند به جهانیان نشان دهند که بسیاری از انسان‌ها به خاطر ابراز دیدگاه‌های خود با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند و کبودوند یکی از همان کسانی است که در حال حاضر به خاطر انتقادات صلح‌آمیز که از دولت جمهوری اسلامی کرده در زندان به سر می‌برد.
سارا لی ویتسن، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدبان حقوق بشر، می‌گوید تجربه کبودوند نشانه‌ای ناگوار از مخمصه روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و سایر منتقدانی است که در ایران امروز روش‌های مسالمت‌آمیز در پیش گرفتند. محمد صدیق کبودوند در 10 تیر ماه 1386 از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد و در اردیبهشت ماه 1387 از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به 10 سال زندان محکوم شد. نسرین ستوده، وکیل محمد صدیق کبودوند، درباره وضعیت جسمانی موکلش به رادیو فردا میگوید:
آقای کبودوند در 1.5 سال گذشته 2 بار دچار حمله قلبی شدند و میدونید که تکرار این حمله ها میتونه حوادث باز هم بدتری رو ایجاد کنه. از این بابت من به شدت نگران وضعیت حال ایشون در زندان هستم. علاوه بر این، ایشون از عفونت شدید کلیه و ریه هم رنج میبرن و تا کنون با بی‌اعتنایی کامل زندان و مسئولان قضایی مواجه بودن.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه خود تأکید کرده است که برنده امسال جایزه هلمن همت همکنون در زندان در شرایط جسمی وخیمی قرار دارد و نیازمند مراقبت‌های پزشکی اضطراری است. این سازمان در بیانیه اهدای جایزه هلمن همت به محمد صدیق کبودوند از حکومت ایران خواسته است تا هرچه سریع‌تر مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را در اختیار کبودوند که در شرایطی وخیم قرار دارد بگذارد و به حبس او پایان دهد. در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر آمده است حکومت ایران قوانین امنیتی را به خدمت می‌گیرد تا نویسندگان، روشنفکران و مدافعان حقوق بشر را که دیدگاه‌های منتقدانه خود را ابراز می‌کنند یا به دنبال اجتماعات مسالمت آمیزشان هستند، بازداشت و زندانی کند. محمد صدیق کبودوند همکنون دوران محکومیت 11 ساله خود را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان، تبلیغ علیه نظام از طریق اشاعه اخبار، مخالفت با قوانین جزایی اسلام از طریق علنی کردن احکامی همچون سنگسار و اعدام و نیز حمایت از زندانیان سیاسی در زندان اوین می‌گذراند. از سال 1990 تا کنون بیش از 600 نویسنده از 91 کشور جهان جایزه هلمن همت را بردند.
روزا آژیری گزارش می‌داد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. اورس تینر سوئیسی که همراه با پدر و برادرش در سوئیس به اتهام همکاری با شبکه قاچاق هسته‌ای عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان، دستگیر و زندانی شده، میگه که قبلاً با سازمان اطلاعاتی آمریکا CIA در فروپاشی شبکه عبدالقادر خان همکاری می‌کرده. اورس تینر این اعترافاتو در فیلمی مستند که از تلویزیون سوئیس پخش شد عنوان کرده. بریم به کلن آلمان و همراه بشیم با همکارم شهرام میریان برای شنیدن جزئیات این قدر.
در این فیلم مستند، اورس تینر که همراه با پدر و برادرش در لو رفتن یک شبکه جهانی قاچاق فناوری‌های اتمی دست داشته، در آغاز به چگونگی همکاریش با عبدالقادر خان، پدر بمب اتمی پاکستان می‌پردازد و می‌گوید 10 سال پیش به دبی می‌رود و با دوست چندین و چند ساله پدرش عبدالقادر خان پاکستانی که دانش و اطلاعات لازم اتمی را به کشورهای اسلامی می‌فروخت، همکاری می‌کند. در همان شروع کار از سوی این دانشمند پاکستانی مأموریت می‌یابد که نقشه‌ها و اسنادی را کپی کند. پس از مطالعه در می‌یابد که این اسناد قابل توجه است و سپس با CIA تماس می‌گیرد و به این ترتیب سازمان اطلاعاتی آمریکا را در جریان این اسناد و مدارک مهم قرار می‌دهد. اورس تینر، پدر و برادرش که از سوی نیویورک تایمز به خانواده سوئیسی موسومند، از سوی سازمان CIA مأموریت میابند ضمن همکاری با شبکه اتمی عبدالقادر خان، فناوری‌ها و قطعات و لوازم اتمی را هم به عمد دستکاری کنند و به لیبی، ایران و کره شمالی ارسال دارند. این روزنامه آمریکایی در یکی از شماره‌های پیشینش حتی نوشت در اوائل سال 2006 میلادی 50 دستگاه سنتریفیوژ در تأسیسات اتمی نتنز منفجر شدند که گفته می‌شود این انفجار نتیجه دستکاری خانواده تینر بوده است. روزنامه نیویورک تایمز در همان آغاز لو رفتن شبکه اتمی عبدالقادر خان نوشت اورس تینر، پدر و برادرش در طول 4 سال 10 میلیون دلار از CIA پول گرفته و در برابر انبوه اطلاعاتی درباره فعالیت‌های اتمی ایران و لیبی در اختیار گذاشتند. اورس تینر همینک 43 سال دارد و 2 ماهی است که پس از 4 سال اقامت در بازداشتگاهی در سوئیس آزاد شده. در این فیلم مستند که از تلویزیون سوئیس پخش شده، علاوه بر اورس تینر که دست به افشاگری زده، عبدالقادر خان هم به روابط و مناسبات حدود 40 ساله خود با خانواده تینر در سوئیس می‌پردازد و فروپاشی شبکه اتمی‌اش را مدیون اورس تینر می‌داند و می‌گوید او کمک کرد تا شبکه‌اش لو رود و به این ترتیب دنیا امن‌تر شود. با این حال اما اورس تینر با پخش تصویرش از تلویزیون سوئیس نگران آن است که اعضای پیشین این شبکه اتمی از او انتقام بگیرند. در این میان اگرچه اورس تینر از زندان آزاد شده، ولی برادرش مارکو همچنان در زندان به سر می‌برد. پدر این دو، فریدریش تینر، هم 3 سال پیش با این شرط از زندان آزاد شد که در بازپرسی‌ها حضور یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדינג'אד.
זמן לנף אמלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. رادیو فردا دات کام.
و اگه ساکن ایران هستین و میخواین به وبسایت ما دسترسی داشته باشین اما به خاطر فیلترینگ شرکت مخابرات امکانش براتون فراهم نیست، تایپ کنید hurparvard.com و مستقیم برید به وبسایت ما. گزارش ها و مطالب خوندنی زیادی اونجا براتون آماده کردیم. هورپرور رو اینجوری بنویسید: hourparvar.com. و یک گزارش دیگه در مورد ریاست جمهوری باراک اوباما، خیلی ها اظهار نظر کردن. نظرات و انتظارات یک طنز پردازم بشنویم. همکارم حسین قویمی در گفتگوی تلفنی با هادی خورسندی نظرات این طنز پرداز مشهور ایرانی رو درباره ریاست جمهوری آقای اوباما پرسیدن.
آقای خورسندی، آقای اوباما برخلاف انتظار بعضی که فکر میکردن اسم در واقع وسط خودش حسین رو به کار نبره، ولی موقع ادای سوگند حسین رو به کار برد.
عرضم به خدمتتون که یک آدم محترمی که میخواد یک قسمی به این عظمت بخوره در زندگیش، اگر اون آدم اندکی عاقل باشه تمامی اسم شناسنامه‌ای و پاسپورتیشو میگه. اتفاقا اینجا یکی از موارد نادریه که لازمه آدم تمامی اسمشو بگه. بنابراین اونایی که ایراد میگیرن خیال میکنن ایشو مثلا کارت سوار شدن به اتوبوس میخواسته بگیره که وسطشو مثلا اچ بذاره. این یک. دو، اینکه نشونه اعتماد به نفس محکم این آدمه و تو دهنی محکمی به اونهایی که میخواستن از حسین بودن او علیه او سوء استفاده بکنن. اما بعد چنین آدمی با این هوشمندی که ما درش میبینیم، دین او آزادگی و انسانیت، وگر نیست باید باشه، باید که رها از قید و بندهای وابستگی به ادیان مختلف، رئیس جمهور آمریکا آزادتر و آگاهتر با دست باز عمل بکنه.
پس شما به آینده دولت کنونی آمریکا امید دارین و با دید مثبت بهش نگاه میکنین؟ در صورتی که چندی پیش توی اصغر آقا با دیدی انتقاد آمیز نگاه کرد.
اون انتقاد
کرده.
برای سینه زدن یک گده ایرانی بود که داشتن برای اوباما هم دوم خرداد را میداختن و اون تجربه تلخ که از دوم خرداد حداقل برای من مونده است. اما حالا که او رئیس جمهور شده است، جورج بوش نبودن و اوباما برای من مهمترین حسنشه و امیدوارم که موفق باشه.
شما اگر خودتون جای باراک اوباما بذارین، اولین کاری که میکنین در سیاست خارجی چی خواهد؟
اولین کاری که میکنم این گوانتانامو رو برمیدارم میزنم تو سر جورج بوش و تعطیلش میکنم. و دیگر این که به جای گیر دادن به این مسائل اتمی و این حرفا، اول میدم زندانهای تمام این کشورهای جهان سوم رو نگاه میکنم، از زندان گوهردشت گرفته تا زندان اوین تا زندانی که خود آمریکا در افغانستان و عراق درست کرده تا در چه میدونم سوریه، الجزایر، هر جا ملت محرومیت کشیده به بند افتاده توسط این جنایتکارای دیکتاتور جهان سوم رو نجات میدم از زندان ها و میذارم که رو زمین راه برند و نفس به آزادی بکشند.
آقای خورسندی، آیا در مورد ایران توصیه‌ای دارین که به باراک اوباما بکنین؟
توصیه من در مورد ایران به باراک اوباما، بدون خود فکر برخورد آقای اوباما با جمهوری اسلامی و مسئولان ایران، به نظر من اگر جای او بودم به اونها دستور میدادم دوستان نویسار رو هر روز یک خانم رو، یک آقا رو، نویسنده رو یا وبلاگ نویس رو به بند نکشید و حیا کنید از اینکه اینطور افراد یک ملت رو به خاطر حکومت کردنتون آزار بدید، رنج بدید. مسئله بهائی‌ها یک مسئله خیلی مهمه که در ایران الان بعد جوری شده وضعش، و من فکر می‌کنم یکی از کارهای مهمی که آقای اوباما باید بکنه بررسی کردن این مسئله و امنیت هموطنان بهایی ماست در ایران و بعد هموطنان یهودی ما و همه اقلیت مذهبی که تحت ستم جمهوری اسلامی هستند، به ویژه بهایی‌ها.
گفتگوی همکارم
حسین قویمی رو شنیدین با هادی خرسندی طرز پرداز معروف رو. یه گزارش داریم تو وبسایتمون radiofarda.com که توصیه میکنم حتما بخونین. گزارش مسابقه فوتبال هستش که میگن بین تیم فوتبال دختران استقلال تهران با تیم نوجوانای پسرش انجام شده و مخفیانه بود و خیلی هم سر صدا کرد. اگه فرصت کردین به وبسایتمون سر زدین حتما این گزارش رو بخونین. بعد نیست کلی خبرای جنجالی اون تو گذاشتیم. تا لحظاتی دیگه به بخش دوم مجله نیمه شب رو در خدمتتون آغاز میکنیم.
رادیو فرداست.
منم مهین گرجی هستم با این و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگه الان به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تکرار جنگ فرهنگی رو داریم و خبرهای ورزشی رو، اما قبل از اون خلاصه‌ای ببخشید همکارم نیوشا بغراتی مروری دارم بر خلاصه مهمترین خبرها.
با درود مجدد. سفیر عراق در تهران میگوید کشورش با ایران توافقنامه‌ای برای استرداد اعضای مجاهدین خلق امضا نکرده است. فرانسه در همین حال میگوید مخالف حذف نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی است. آمریکا یک کشتی ایرانی را در دریای سرخ بازرسی کرد. صربستان روز جمعه اعلام کرد قصد دارد طی 5 ماه آینده برای عضویت در اتحادیه اروپا درخواست دهد. اتحادیه اروپا و گروه‌های مدافع حقوق بشر از دستور باراک اوباما برای بستن زندان گوانتانامو استقبال کردند. بلغارستان از شرکت گازپروم روسیه درخواست غرامت کرد و اوکراین میگوید ممکن است در قرارداد گازی خود با روسیه تجدید نظر کند.
متشکرم. نیوشا بغراتی بود با مروری بر خلاصه خبرها. ما در اینجا ازتون دعوت میکنم که به بازپخش جنگ فرهنگی این هفته که کاری از همکارم مهرداد سپهری توجه کنید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. شنونده 38مین برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا هستید. این برنامه رو طبق معمول با مرور خبرهایی از دنیای هنر آغاز خواهیم کرد. با خبری از کاندیداهای اسکار و بفتا، خبری از یک نمایشگاه دیدنی آثار تجسمی در تهران و خبری از یک هنرمند ایرانی در رشته کالیگرافی یا خط نگاره در پاریس. بعد از اون گفتگوی ویژه این هفته رو خواهید شنید با دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی درباره ماجراهای اخیری که بر گورستان مکشوفه در نزدیکی تخت جمشید رفته و سپس به مناسبت انتشار 2 کتاب تازه از محمد حقوقی درباره این شاعر و منتقد با فرج سرکوهی روزنامه‌نگار و منتقد ادبی صحبت خواهیم کرد. و سرانجام به مناسبت انتشار آخرین آلبوم موسیقی داریوش گفتگویی با او خواهید شنید.
Hello everybody, good morning. Best performance by an actress in a leading role. The nominees are Anne Hathaway in Rachel Getting Married, Angelina Jolie in Changeling, Melissa Leo in Frozen River, Meryl Streep in Doubt, and Kate Winslet in The Reader.
با اعلام کاندیداهای اسکار 2009 معلوم شد که خیلی از پیشبینی‌ها درست بودند. از جمله کاندیدا شدن هیث لجر بازیگر فقید سینما به خاطر نقشش در بتمن شوالیه تاریکی. از طرفی مورد غریب بنجامین باتن که با اکرانش تبدیل به یک اتفاق در سینمای دنیا شده تونست با نامزدی در 13 رشته نشون بده که فقط فیلمنامه، کارگردانی و یا بازیگری درخشان براد پیت نبوده که بعضی منتقدها این فیلم رو یک اثر استثنایی تلقی کردند. بعد از این فیلم میلیونر زاغنشین با 10 نامزدی تا این لحظه موفق ترین فیلم امسال در اسکار بوده. علاوه بر این دو فیلم دیگر نامزدهای بهترین فیلم، فیلم‌های میلک، کتابخان و فراست نیکسون هستند. کاندیداهای بهترین بازیگری نقش اول زن، آن هاتوی برای راچل ازدواج میکند، آنجلینا جولی برای فیلم بچه عوضی، ملیسا لئو برای رودخانه یخزده، مریل استریپ برای فیلم تردید و کیت وینسلت برای فیلم کتابخان. کاندیداهای بهترین بازیگر نقش اول مرد هم شان پن برای میلک، ریچارد جنکینز برای ملاقات کننده، فرانک لانگلا برای فراست نیکسون، براد پیت برای مورد غریب بنجامین باتن و میکی رورک برای کشتیگیر. نامزدهای کارگردانی اسکار هم شامل دیوید فینچر برای مورد غریب بنجامین باتن، ران هاوارد برای فراست نیکسون، گاس ونسان برای میلک، استیون دالدری برای کتابخان و دنی بویل برای میلیونر زاغنشین. اما در اروپا هم خبرها بود. نامزدهای جایزه بفتا یا اسکار انگلیسی هم اعلام شد. برای بهترین فیلم، فیلم‌های مورد غریب بنجامین باتن، میلک، فراست نیکسون، کتابخان و میلیونر زاغنشین کاندید هستند. برای بهترین کارگردانی، کلینت ایستوود، دیوید فینچر، ران هاوارد، استیون دالدری و دنی بویل. برای بهترین بازیگر زن، آنجلینا جولی، کریستین اسکات، مریل استریپ و کیت وینسلت. برای بهترین انیمیشن، فیلم پرسپولیس، وال ای و والتس با بشیر. نامزدهای بهترین بازیگر مرد شامل فرانک لانگلا، دیو پاتل، شان پن، براد پیت و میکی رور کاندیدا شدند. فستیوال سینمایی ساندنس که با نام رابرت ردفورد بازیگر سرشناس سینمای آمریکا هم گره خورده و سالانه پذیرای ده‌ها فیلم مستقل، مستند و کوتاه از سراسر دنیاست، همین حالا در حال برگزاریه. این جشنواره که از جمله جشنوارهای معتبر دنیا هم محسوب میشه، در شهر تفریحی زمستانی پارک سیتی تا به حال پذیرای فیلم‌هایی از سینمای ایران هم بوده. درباره این فستیوال از همکارم فیروزه خطیبی در آمریکا گزارشی بشنوید.
جشنواره سینمای ساندنس که از سال 1978 در سالت لیک سیتی بنیاد گذارده شد، از سال 1984 با حضور رابرت ردفورد، بازیگر و کارگردان برجسته سینمای آمریکا، به شکل کنونی در پارک سیتی و نواحی تفریحی ساندنس در حومه آن برگزار می شود. رابرت ردفورد در مصاحبه مطبوعاتی که به مناسبت 25مین سالگرد برگزاری جشنواره سینمای ساندنس انجام داد، مهمترین دستاوردهای جشنواره سینمای ساندنس را ایجاد امکانات بی‌سابقه برای نمایش فیلم‌های کوتاه و به خصوص فیلم‌های مستند می‌داند.
If I don't feel that we're going to provide an opportunity any longer, there's no reason for us to be here. As long as we can.
برای من مسئله‌ای که بسیار حائز اهمیت است، نشان دادن فیلم‌های کوتاه و مستند بیشتر است، به خصوص فیلم‌های از فیلمسازان کشورهای دیگر جهان، فیلم‌هایی که مسائل مهم حقوق بشری را مطرح می‌کنند. ما در واقع می‌خواهیم توجه شرکت‌های پخش فیلم آمریکا را به بازاری که برای نمایش این گونه فیلم‌ها می‌تواند به وجود بیاید جلب کنیم. در ادامه این سخنان، رابرت ردفورد در مورد آینده جشنواره ساندنس گفت: اگر روزی احساس کنم که دیگر نمی‌توانم فرصت‌های لازم را در اختیار فیلمسازان جوان و مستعد بگذارم، آن روز پایان کار این فستیوال خواهد بود.
اما در تهران چند روزیه که نمایشگاهی با نام کلکسیون زمستان در گالری هما برپا شده که آثاری از محمد احسایی، فرامرز پیلارام، ابوالقاسم سعیدی، منیره فرمانفرماییان، جازه طباطبایی، پرویز کلانتری، حسین زندرودی و تعدادی دیگر رو به نمایش و در معرض فروش گذاشته. برای دیدن یا خرید این آثار دو روز فرصت دارید که به این گالری برید و آثار این چهره‌های سرشناس رو از نزدیک ببینید. و اما در پاریس یک هنرمند ایرانی به نام عبدالله کیایی و سه کالیگراف فرانسوی برنامه دیدنی رو در این شهر از هنر خط نگاری ارائه کردند. همکارم میرعلی حسینی گزارشی از این برنامه از پاریس فرستاده، با هم بشنویم.
در یکی از محله‌های پاریس، محله فعالیت‌های فرهنگی و هنری در نزدیکی رود سن، یک آتلیه نقاشی واقع در خیابان ویسکونتی به مدت چند ساعت صحنه نمایش آثار خوشنویسی عبدالله کیایی و سه خوشنویس فرانسوی بود که آثار خود را به طور زنده در برابر چشمان علاقه‌مندان آفریدند. عبدالله کیایی در گفتگوی با رادیو فردا هدف از نشست در اطراف خوشنویسی را چنین بیان می‌کند:
جلسه امروز جلسه‌ای بودش که در واقع خوشنویسی به طور مستقیم اجرا شد، علی‌رغم اینکه
خوشنویسی فارسی جزء عناصر اصلی، ولی غرض یه دور دنیا زدن بودش و خوشنویسی دنیا. واقعا بعد در نهایت کار به جایی میرسید که یک پلی زده میشه بین خوشنویسی و نقاشی ابسترکت. من اسمش گشتم خط خطی کردن مجانی.
خوشنویسی عرب هم داشتید؟ چه فرقی هست بین خوشنویسی فارسی و خوشنویسی عرب؟
فرانسه البته میگیم خوشنویسی عرب و خوشنویسی فارسی، درسته که بر اساس حروف عربی تدوین شده، ولی خوشنویسی فارسی در ارتباط مستقیم با ادبیات فارسی، با موسیقی فارسی و نقاشی فارسی درست شده. ما میگیم نستعلیق.
اینس ایدلنیک، یکی از خوشنویسان فرانسوی که اجرای خوشنویسی چینی را عهده‌دار بود، در مورد دلیل توجه روزافزون غربی ها به هنر خوشنویسی میگوید:
un phénomène qui a trait à la recherche du sens de la vie des gens. Les gens cherchent de plus en plus à se retrouver dans un geste simple.
فکر میکنم پدیده ایست که از جستجوی انسان برای دادن معنایی به زندگیش برخواسته است. مردم هر روز بیشتر در جستجوی یافتن خود از طریق یک حرکت ساده اند. عبدالله کیایی در ادامه فعالیت‌هایش در زمینه هنر خوشنویسی قرار است به زودی از حروف خط پهلوی نیز آثار تازه‌ای در هنر خوشنویسی بیافریند.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. گفتگوی ویژه این هفته به دلیل اتفاقیه که اخیراً در تخت جمشید یا نزدیکی‌های اون رخ داده. چند روز پیش خبرگزاری‌ها در تهران خبر دادن که سارقان به نخستین گور کشف شده شهر پارسه دست برد زدند. ظاهراً در نزدیکی تخت جمشید گوری باستانی کشف میشه که جسدی با تنگی و چراغ پیکسوز در اون بوده و به اعتقاد سرپرست این هیئت کاوش، این گور و جسد متعلق به دوران هخامنشی بوده. اما وقتی که صبح روز بعد هیئت کاوش به محل حفاری برمیگرده، متوجه سرقت تنگ از گور میشه و البته تخریب آثار باقی مانده از جسد. و این در حالی بوده که گویا سربازی هم در حال نگهبانی بوده. به هر حال دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، کارشناس میراث فرهنگی و آثار باستانی و نویسنده کتاب‌های متعددی در همین حوزه، مهمان امروز برنامه ماست. خب آقای دکتر مرادی، شما به این واقعه تازه برای میراث فرهنگی ایران چطور نگاه میکنید؟
اون چه که اینجا قابل توجه هست که اشاره‌ای بهش بکنیم اینه که این چون این اتفاقاتی امروزه در ایران بسیار رخ میده، سپس جنجالی بالا میگیره، مسئولان از خودشون رفع تکلیف میکنند یا موضوع کم اهمیت جلوه میدن یا به گردن یکدیگر میاندازند، و از سوی دیگه منتقدانی هم هستند که برخی از اونها منصفانه موضوع رو نقد میکنند و برخی از اونها هم صرفا کسانی هستند که به اصطلاح دنبال بهانه‌ای میگردند و سخنان قلوبامیز میگویند یا خیلی بزرگیش میکنند.
خب حالا این وسط مقصر اصلی کی هست؟
از طرفی خود دستندرکاران اهمال میکنند و خطایی رو مرتکب میشند. نمونهش سرقت لوح داریوش بود، لوح زرین داریوش از داخل موزه ایران باستان مربوط به چند سال پیش. از طرفی عده‌ای سوداگرهایی هستند که در غیاب هیئت کاوش به محوطه دسترازی میکنند. این نمونه ها بسیار دیده شده، مثلا در تپه سرم، در نزدیکی قم، در قمرود، که حتی جایی رو که هیئت کاوش تاکید خاصی روش میکنه که بهتر نگهداری بشه، به خاطر اینکه یه نیمچه سخت کاذبی چیزی اونجا درست کردن، اتفاقا جلب توجه این عده رو میکنه. اما به هر حال علارغم همین انتقادها، توجیهها، اعتراضها، بعد از مدتی همه اینها به فراموشی سپرده میشه و این نکته را میدونن که اگر بتوان چند روزی این بحران رو و این انتقادها رو کنترل کنن، به زودی شعله‌اش فروکش میکنه و کسی پیگیرش نیست. نمونهش مانند سرسنجاق مفرقی لرستان که چند سال پیش مفقود شد، سر صدا و صحبت هایی شد و بدون اینکه اصلا به نتیجه ای رسیده باشه به سکوت گذشت. اکثرا این گونه نمونه ها خیلی به سرعت و به زودی و پس از چند روز با بی‌توجهی عمومی روبرو میشه.
آقای قیاس‌آبادی، گاهی شنیده میشه که بعضی کارشناسا از جمله خود شما معتقدن که در شرایط فعلی کاوش‌های باستانی بهتره به طور کلی در ایران متوقف بشه. البته کارشناسای دیگه هم هستن که میگن این نگاه عجیبه، چون به هر حال کشوری مثل ایران به اینجور کاوش‌ها همیشه نیاز داره.
درسته، ما به کاوش نیاز داریم. هر کشوری با سابقه تمدنی طولانی و درخشان نیاز به کاوش‌های باستان‌شناختی داره. اما در شرایط فعلی، در شرایطی که ما فعلا در اون به سر می‌بریم، آیا چنین کاوش‌هایی لازم هست انجام بشه؟ چه لزومی برای انجام اونها هست؟ یعنی در شرایطی که از یک طرف گزارش‌های علمی منتشر نمی‌شوند، یا اگر هم می‌شوند چیزی بیشتر از توصیف نیستن، یعنی نتیجه این کاوش ها به کار پژوهشگر و مورخ نخواهد آمد. اما از طرفی به دلیل علاقه افکار عمومی یا رسانه های گروهی، اخبار قلوبامیزی در موردشون منتشر میشه، کهن‌ترین، نخستین، اولین و از این گونه. از جمله در مورد همین مکان هم اینکه این گور متعلق به دوره هخامنشی فعلا ازش باید به عنوان یک ادعا یاد کرد، مگر اینکه اسنادی براش ارائه بشه. از طرف دیگه علاوه بر اینکه نیروی متخصص داریم، دانشگاه‌های ما هم در شرایط فعلیش از تربیت چنین اشخاصی عاجز هستند. به صرف اینکه کسی در دانشگاه باستان‌شناسی خونده باشه، باستان‌شناس نخواهد شد. اینها احتیاج به ممارست‌ها، تجربه‌ها و کار در آزمایشگاه‌هایی داره که هیچ کدام این امکانات در ایران وجود نداره. وقتی چنین آزمایشگاه‌هایی وجود نداره، نمی‌توان با قاطعیت در مورد هیچ چیزی اظهار نظر کرد. از طرف دیگه، اشیای مکشوفه یا در هنگام کاوش یا بعد از اون مفقود می‌شوند و یا در جایی نگهداری میشن که از دسترس پژوهشگران خارج هست، چرا که موزه مناسب و کافی نداریم. حالا با چنین وضعیتی که ما نمیدونیم که در چنین مواقعی چه کسی مسئوله، حفاظت کننده نیروی انتظامی یا یگان حفاظت از میراث فرهنگی رو به گردن هیئت کاوش میده، هیئت کاوش رو به گردن یگان حفاظت میاندازه، یا مانند نمونه خارک، وقتی ما نمیدونیم که در چنین مواقعی چه کسی مسئوله، چه نیازی هستش که کار کاوش باستان‌شناسی رو آغاز بکنه؟
آیه دکتر قیاس‌آبادی، مسئله اینه که الان بسیاری از این کشفیات باستان‌شناسی که انجام شده بر اثر اتفاقاتی بوده که برای چیزهای دیگه ای صورت می‌گرفته. مثلا در حال سدسازی بودند که به یک گور باستانی مثلا در نزدیکی‌های رام هرمز برمی‌خورند، یا مثلا در حال راهسازی بودند به گورهای باستانی برخورد کردند، یا همین اتفاقی که الان در موردش داریم صحبت می‌کنیم، توی قسمت پارکینگ تخت جمشید می‌خواستن سرویس بهداشتی احداث بکنن ولی با آثار باستانی مواجه میشن و خاکبرداری رو متوقف میکنن. به هر حال ما با یک موقعیت اتفاق افتاده رو در رو هستیم.
البته این نکته‌ای که من عرض کردم، در واقع من منظورم اینه که ما ناچار هستیم برای کشوری که سابقه و تمدن کهنسال داره و آثار باستانی فراوان داره، پیش نیازهای این کاوش‌ها فراهم بشه. با چنین شرایط نمیتوان کار کرد، اما لازم هست. این به این معنی نیستش این کاوش‌ها ترک بشه، این معنی است که در واقع امکانات این کار فراهم بشه. در غیر این صورت فقط توان به کاوش‌های استرالی به طور اتفاقی در جریان عملیات عمرانی یک محوطه باستانی پیدا بشه و اونجا ناچار هستن که به صورت استرالی یک کاوش‌های انجام بدن.
روزنامه جامع جمع از قول کارشناسای حوزه میراث فرهنگی گفته که یکی از مهمترین دلایل قاچاق آثار تاریخی ایران نبود نگاه ویژه حفاظتی در محوطه‌های باستانیه و همین باعث شده که ایران در جهان بهشت سارقان آثار تاریخی لقب بگیره.
تا اونجایی که من میدونم، این چون وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم کشور دیگه ای لااقل من نشیدم، اگر هم هست. و خیلی از اینها نه فقط سرقت، نه فقط کوتاهی و اهمال، بلکه به خاطر ضعف مدیریت و ضعف نیروی متخصص هست. حتی گاهی اوقات این کارها آمدن انجام نمیشه. وقتی کسی که مسئول انجام کاوش یا مرمتی هست و اطلاع و تخصص کافی از کاری که میخواد انجام بده نداره، ناخواسته آسیب میزنه. شاید کسانی که این پله های مضحک چوبی رو روی پله های سنگی تخت جمشید سوار کرده اند، که کسانی که رفت آمد میکنند کفششون، پاشون به سنگ های پله ها ساییده نشه و اینها به مرور فرسوده نشن، شاید این شخص واقعا دلش میخواسته از این سنگ ها حفاظت بکنه، اما توجه نکرده که این آسیب حفاظتیش خیلی خیلی بیشتر از کسانی است که اونجا پاشون رو روی سنگ ها میکنه.
این این روزها در تهران بعد از چند سال دو کتاب همزمان از محمد حقوقی، شاعر و منتقد سرشناس، منتشر شده. به همین مناسبت این هفته با فرج سرکویی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی، درباره این چهره ادبیات معاصر ایران صحبت خواهیم کرد. آقای سرکویی،
دو کتاب از محمد حقوقی منتشر شده، سطرهای شعر در سطرهای نثر و از صدا تا سکوت، 40 تا شعر در این مجموعه سطرهای شعر در سطرهای نثر هستش که هم بعضیا بلند و بعضی کوتاه هستند. از صدا تا سکوت شعرهای سالهای 75 تا 81 که محمد حقوقی در اون جمع‌آوری شد.
درباره شاخصهای شعر حقوقی بگید آیه سرکویی.
خب شاخصهای شعرهای محمد حقوقی در دهه 40 با اون کتابهایی که چاپ کرد، زوایا و مدارات، تفسیر زمستانی شرقی‌ها و غیره، نشون داد که حتی در دهه 40 و 50 که کمتر به اصطلاح به فرم و ساختار درونی شعر توجه می‌شد و کمتر به زبان توجه می‌شد، حقوقی همیشه گرایشی داشت در اینکه شعر رو از حالت حرفای کلی در بیاره و یه بافتی ارائه بده که نزدیک میشد به شعر حجم در اون دوره یا شعر تصویری در اون دوره دهه‌های 40 و 50، و بعد همین روال در شعر حقوقی ادامه پیدا کرد.
حقوقی با توجه به اینکه دست کم دهه 50 یکی از شاعرانی بود که در حوزه نقد و شعر در فضای ادبی ایران حضور خیلی پررنگ و موثری داشتن، اما در دهه 60 و به ویژه در دهه 70 حقوقی نقش پررنگ و تاثیرگذاری رو ایفا نکرد. علتش چی هست به نظر شما؟
من فکر می‌کنم میشه گفتش که حقوقی در همون فضای، از نظر فرم عرض می‌کنم و از نظر ساختار و زبان، در همون فضای دهه 40 50 خودش که به هر حال فضایی بود که دستاورد خودش بود موند.
ولی مثلا اگر در نظر بگیریم از حلقه معروف و حلقه اصفهان، گلشیری و حقوقی دوتا از مشهورترین و سرشناسترین آدم‌هایی بودند که از دل این حلقه خارج شدن. گلشیری تونست تأثیر بسیار زیادی بر داستان نویسی، یعنی حوزه کاری خودش، تا زمانی که درگذشت بگذاره، ولی حقوقی این تأثیر دامنه‌دار ظاهرا نبوده.
یکی از دلایلش تأثیر گسترده گلشیری این بود که داستان نویسی بعد از انقلاب بیشتر مطرح شد در بین نسل‌های جوان‌تر و در نتیجه اقبال مخاطبان و اقبال استعدادها به داستان نویسی بیشتر شد، در حوزه تأثیر گلشیری بیشتر شد. و بعد هم توجه بکنیم که هوشنگ همیشه در حال تحول بوده و این تحول همیشه هماهنگ با نبض زمانه بوده. در شعر حقوقی حتی در دهه 40 و 50 نیز ما چنین هماهنگی بین نبض زمانه و نبض شعر حقوقی نمی‌بینیم. اما شعر حقوقی صدای متمایز انسانی است که من فکر می‌کنم گوشه ای نشسته، از همون گوشه خودش جهان شعری خودش رو میسازه و این گوشه او هستش که زمینه اصلی جهان شعری او هست، نه زمانه ای که این گوشه در اون قرار داره.
با این اوصاف شما فکر میکنید که خواننده های شعر حقوقی در شرایط امروز خواننده های سنتی شعر حقوقی هستند یا برای نسل امروز هم شعر او دستاورد داره؟
من فکر میکنم هر دو، چرا که خب خواننده های سنتی شعر حقوقی که به هر حال با او همراه هستند، نسل های جوان‌تر از حقوقی زبان و فرم میآموزد. به همین جهت من فکر میکنم که این به اصطلاح زبانی که حقوقی از شعر کلاسیک فارسی با خودش میاره و معاصر میکنه، این اون چیزی است که برای نسل جوان میتونه هنوز هم به اصطلاح چشم‌اندازی باشه که در اون نفس بکشه.
پایان بخش این مجله گفتگویی که داریوش، خواننده بسیار پرطرفدار سالیان موسیقی پاپ ایران، با رادیو فردا درباره آخرین آلبومش به نام معجزه خاموش انجام داده. او در این گفتگو از نگرانی‌های روزافزون خودش و سایر اهالی موسیقی میگه. از یک طرف از شرکت‌های پخش موسیقی که صرفاً با نگاهی تجاری و غیرحرفه‌ای باعث مشکلات بسیار شدند، و از طرف دیگه از دانلودها و تکثیرهای غیر مجازی که به گفته او موسیقی ایران رو برشکسته کرده. بشنویم.
طعم خیسه اندوه و اتفاق افتاده، یا آه خدا حافظ فاجعه ساده، خالی می شدم از رویا حسی منو.
به نظر من رعایت نکردن حق و حقوق آهنگساز، شاعر، ادیبای من این موسیقی رو به ورشکستگی رسوندن. و متاسفانه نگاه کمپانی ها چون فقط تجارت بوده و بخش معنوی این قضیه رو اصلا بهش رسیدگی نکردن، طوری شد که بعد 4 سال هی این دست آن دست کردن، منم در مسیری قرار گرفتم که گفتم اگر به این صورته بهتره که من خودم مستقیم با طرفدارانم دوستدارانم در ارتباط باشم، شاید این آغاز راهی باشه که همکاران دیگرم که انقدر اذیت شدن، انقدر بهشون اجحاف شده، بتونن این راه رو ادامه بدن و رابطه سالم بین هنرمند با دوستدارانش باشه.
شدن حرف نقطه چین پایان بود، ای معجزه خاموش یه حادثه.
فقط جوانهایی که تازه وارد این میدان میشن به دام مافیای موسیقی میفتن، میرن زندگیشونو میذارن که یه سیدی تهیه کنن به نیت این که به اون عشق و علاقه این که میان معروف بشن، بعد میرن دو دستی تقدیم این کمپانی ها میکنن، کمپانی ها پول تبلیغات رو ازشون میگیرن، پولی در اختیارشون نمیذارن که شاید این یه روزی میخواد خواننده بشه. این نگاهی است که کمپانی های خارج از کشور عین پشت شهرداری که در تهران کپی میکردن با یک لباس دیگه دارن عمل میکنن.
برگشتن از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحم این تجربه من سوز هر بازم.
نقش مردم هم اینجا موثره. در شرایطی که کپی زدن ها زیاد شده، عادت شده برای مردم، دیگه فراموش شده که حق و حقوق آرتیست مورد علاقه شون هم حتی رعایت کنن، مردم هم نقش دارن. بچه‌ها من خواهش هم اینه که یه ذره مردم با دقت به این مسئله نگاه کنن، اهمیت بدن، بی تفاوت از کنارش نگذارن، چرا که همیشه میگم موسیقی ما موسیقی ورشکسته ای داره میشه که بچه ها خودشون تهیه میکنن. من برای کار خودم یه فرمولی پیدا کردم، چه در رابطه با مسائل اجتماعی، پولی که مدیون هستن مقروض هستن رو ببرم بدم به سازمان های کودکان خیابانی، نمیدونم کمپ هایی که اعتیاد هستش. مردم این عادت کپی زدن رو هم یک جوری باید جبران کنن.
خاموش یه حادثه روشن شد، یه لحظه فقط
با من مهرداد سپهری همراه بودید در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. این برنامه هم همینجا به پایان میرسه، تا هفته بعد.
خب اینم از برنامه جنگ فرهنگی این هفته. اما الان از علاقمندان به ورزش دعوت میکنم با من همراه بشن برای شنیدن خبرهای ورزشی، بازم با فریبرز غریب.
در مهمترین مسابقه از هفته 23 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، عصر جمعه آبیپوشان تهرانی در ورزشگاه آزادی میزبان سبای قم بودند. در این دیدار که با حساب 2-1 به سود آبی‌های پایتخت به پایان رسید، علیرضا عباسفر و فرهاد مجیدی برای استقلال و مصطفی حقی‌پور برای سبا گلزنی کردند. در سایر دیدارهای عصر جمعه پیکان قزوین با 1 گل مغلوب راهان شهر ری شد. مقاومت شیراز هم با همین نتیجه استقلال اهواز را شکست داد. پاس همدان در مشهد 4-1 پیام را برد، فولاد خوزستان 3-1 برق شیراز را از پیش رو برداشت و در یک نتیجه دور از انتظار زوباهن در ورزشگاه خانگیش در اصفهان با 3 گل در برابر ابو مسلم مشهد به زانو درآمد. در جدول رده‌بندی استقلال تهران با 46 امتیاز در صدر ایستاده، زوباهن با 41 امتیاز دوم است و تیم‌های سپاهان و پرسپولیس هم هر دو با 37 امتیاز به ترتیب در مکان‌های سوم و چهارم قرار دارند. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران جمعه شب و بعد از پایان هفته 23 مسابقات لیگ برتر اسامی بازیکنان تیم ملی را برای دیدار با تایلند اعلام کرد. سید مهدی رحمتی، وحید طالبلو، رحمان احمدی، مجید غلامنژاد، محسن بنگر، سید جلال حسینی، حسین کعبی، هادی عقیلی، پیروز قربانی، کریم باقری، محمد نوری، محمد رضا خلعتپری، مازیار زارع، احسان حاج صفی، خسرو حیدری، کیانوش رحمتی، میثم باو، آرش برهانی، سید مهدی سید صالحی، غلامرضا رضایی و سیاوش اکبرپور 23 ملی پوش فوتبال ایران هستند که باید ظهر شنبه خود را به کادر فنی این تیم معرفی کنند. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دومین دیدارش در روز چهارشنبه در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در مقابل تایلند شنبه شب عازم بانکوک خواهد شد. و در ادامه رقابت‌های تنیس 15 میلیون دلاری اوپن استرالیا عصر جمعه در یک مسابقه مهم روجر فدرر سید شماره 2 تنیس مردان جهان از سوئیس در 3 ست پی در پی مارات سافین تنیسر روس را شکست داد و راهی مرحله 1/8 پایانی شد. در قسمت زنان هم یلنا یانکوویچ از صربستان و سید اول زنان جهان 2-0 از صد حریف ژاپنیش سوگیاما گذشت و به مرحله 1/8 پایانی صعود کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. مهین گرجی هستم و سپاسگزارم که بیدار موندین تا این وقت شب و منو همراهی کردین در مجله نیمه شب. اگه سر کارین خدا قوت، اما اگه خسته از کار برگشتین خیلی خوب بخوابین. دلاتون گرم باشه و روز کارتون خوش هر جا که صدای ما رو میشنوین. تا لحظات دیگه بازم همکارم نیوشا شما رو در جریان خلاصه مهمترین خبرها قرار میده.